بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت آقای خاکی عزیز، امیدوارم که خسته نباشید. بعد از حالا یک صحبت طولانی، یک جلسه طولانی در خدمت شما هستیم. بحث جلسه عدالت آموزشی بود و خب خیلی صحبت ها، خیلی نقد ها انجام شد، خیلی سوالات مطرح شد. منتها حالا من خودم این سبک سوال و جواب پرسیدن رو زیاد قائل بهش نیستم، یعنی یک سوال بپرسم و یک جواب چکیده کوتاه داشته باشیم، چون خیلی حرف ها حتما پشت شهید شاید بشه. ولی خب اگر سعی بشه، چون ما اینجا یه پنج تا شیش تا سوال طراحی کردیم و اگر بشه توی یک ادبیاتی و توی یک سیر شما پاسخ بدین،
مثلا هر سوال چند دقیقه؟
هر سوالی دیگه به صورت میانگین دیگه 4 تا 5 دقیقه مطلوب
هست
که ما اینم بتونیم بعد به صورت تحلیل در بیاریم و بعد هم اگه کسی خواست گوش کنه که فایل صوتیش هست در خدمت شما هم هست. بحث اولی که آجاقا پیش میاد این که خب عدالت آموزشی رو توی یک کلام ساده برای ما بخواین تعریف کنی چجوری میگی؟
فکر کنم تعریفش خیلی چیز پیچیده ای نشه. اگر آموزش شما یه حق تصویر کنی نه یه کالا، اون وقت عدالت آموزشی میشه دادن این حق به همه به نحوی که مثل هر حق دیگری دسترسی همه بهش برابر باشه. خب اگه عدالت رو مثل سیب زمینی اگه آموزش رو مثل سیب زمینی نبینیم که میشه خریدش و فروختش، بلکه ما آموزش رو خیلی ساده، خیلی ساده مثل حق رأی ببینیم. همه اون انتظاراتی رو که ما در مورد حق رأی داریم، میگیم عدالت در حق رأی چیست، همه به یک اندازه امکان مشارکت در سرنوشت سیاسی رو داشته باشن، صرف نظر از جایگاه، پایگاه، خانواده، درآمد و غیره. به نظر من بهتر اینه که عدالت آموزشی رو نفیی تعریف کنیم نه اثباتی. یعنی چی نیستش رو بگیم. عدالت آموزشی این نیست که هر عامل دیگه ای بجز همین انسان بودن بتونه رو دسترسی شما به آموزش اثر بذاره. در هر نقطه ای که عامل دیگه ای بجز انسانیت تونست رو دسترسی شما به آموزش اثر بذاره و شما رو از حق آموزش کاملا برابر با دیگران، برابر معنیش مشابه نیست، یا ورزشکار یه نفری که استعداد ورزشی داره رو باید ورزشی تمرین داد، یه نفر که استعداد مثلا ریاضی داره رو باید ریاضی تمرین داد، اما هر دوتاشون رو به یک اندازه، مثل حقوق زن و مرد که متفاوتند اما یکسانند. اگه یکسانی اتفاق بیفته به نظر من عدالت آموزشی شده. تصور ساده‌شان اگه همه انتظاراتی رو که ما از حق رأی داریم یا از هر حق دیگه ای، مثل حق سلامت، حق امنیت، اگه بفهمیم که آموزش حقه، فهم مفهوم عدالت آموزشی ساده میشه و کاملا یه فهم فطری که با اکثر آدم‌ها که صحبت کنی به سادگی درکش میکنه. خیلی پیچیدگی نظری نداره. یعنی یک، حق بفهمیمش، دو، به این که چی نیست درکش کنیم نه اینکه چی هست، اون وقت بیانش ساده است.
درست. به نظرتون حرکت و سیر آموزش پرورش ما توی ایران چطور بوده، چی کار کرده و چگونه پیش رفته که الان باید بحث عدالت آموزشی مطرح بشه اصلا؟ یعنی چی بودیم، چی شدیم و چگونه پیش رفتیم که الان بحث عدالت آموزشی پیش میاد؟
بخوام اینو خلاصه بگم مجبورم جواب کلی بدم، چون اگه بخوام جواب درست بدم مجبورم توضیحات جزئی بدم که خب از حوصله این حرف خارج میشه. ولی بخوام دو تا نکته،
حتی میتونین لینک هم بزنین که مثلا بعدن اون کسایی که گوش میدن یا ما به قول خودمون پی نوشته صحبتاتون بزنین. حالا
من خب دو تا نکته بگم. یک، این که ما چه مسیری رو طی کردیم که وضع آموزشمون تو عرصه عدالت الان اینه، سوار یه سوال قبل از اینه که ما چه مسیر اجتماعی رو طی کردیم که وضع اجتماعمون تو عدالت الان اینه. من به نظرم مسیری که ما طی کردیم، حالا با صحبتایی که یکم تو جلسه شد، خلاصش اینه: ما تو اداره اجتماعی از ایده جمهور، از یک دهه بعد از انقلاب، از ایده جمهور رفتیم به سمت ایده بخشی از جمهور. یعنی ما اولش گفتیم که حقوقی رو که تعریف می‌کنیم و اهداف و آرمانا رو که تعریف می‌کنیم، می‌خوایم به همه ملت و برای همه ملت ارائه بدیم. از یه جایی به بعد این اصرارمون به ارائه این حقوق برای همه ملت رو کنار گذاشتیم. یا آگاهانه یا ناآگاهانه، یا آمدانه یا جاهلانه، اون حرف دیگه‌ای. ولی ما رفتیم به سمت این که بهره‌مندی از مواهب، که مواهب هم حقوقند، حقوقی که تو سوال یکم عرض کردم، و هم کالاهاند، سیب زمینی و گوجه و ماشین و چی و چی و چی. این رو برای یه طبقه از جامعه اگه فراهم بشه این حله. شاید اگه بخوام یه بیان دیگه از این بکنم، ما سر جمع کل ایران از نحوه توزیع مسائل در ایران برام مهمتر شد. یعنی اینو گفتیم ایران چقدر خونه داره، خب ایران ممکنه کلی خونه ساخته باشه. ایران چقدر جاده داره، ایران ممکنه کلی جاده ساخته باشه. و گفتیم ما پیشرفت کردیم، این اسمش پیشرفته. نپرسیدیم حالا اینقدر خونه ای که تولید کردیم چجوری بین مردم توزیع شده، کیا دارن کیا ندارن، این همه جاده ای که کشیدیم کیا میتونن ازش استفاده بکنن. بله ما خیلی مدرسه ساختیم، اما خوباش و بداش چجوری بین مردم توزیع شده. ما به نظرم با جایگزینی دو مفهوم آزادی و عدالت با مفهوم پیشرفت، یعنی مفهوم پیشرفت اومد جای دو مفهوم آزادی و عدالت رو گرفت، حتی یه درجه بالاترش رو بگیم، مفهوم پیشرفت و استقلال دوتاشون اومدن دوتا مفهوم آزادی و عدالت رو زدن کنار. اون لحظه این اتفاق افتاد که ما فقط نگاه کردیم تو سرجمع ایران ما چقدر انباشتیم، چقدر خونه انباشتیم، چقدر ثروت انباشتیم، چقدر مقاله آیسای انباشتیم. نگاه نکردیم این مقالات آیسای به درد کیا خورده، به درد کیا نخورده، این خونه ها رو کیا دارن کیا ندارن. در صورتی که مسیر درستی که باید میرفتیم این بود که کل آرمان های انقلاب رو ما متوازن و یک دست پیگیری کنیم، به میزانی که داریم میگیم کشور چقدر رشد اقتصادی داشته از اینم پرسش کنیم این رشد اقتصادی چجوری توزیع شده، به میزانی که میگیم ما جلوی امریکا ایستادیم و استقلال داریم از اینم پرسش کنیم که آیا ساختارهایی که داریم پیاده میکنیم ساختارهای آمریکایی نیست؟ مردم آمریکا وضع مسکنشون چجوریه؟ اگه ما وضع مسکنمون شبیه آمریکا باشه آیا ما آمریکا نیستیم؟ اینکه عده‌ای از مردم در میارن شعار میدن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست. من با نصف اولش موافقم، گرچه خب با نصف دومش مخالفم. نه، اینکه ما میگیم دشمن آمریکاست دروغ نیست، راسته. اما اینکه دشمن ما همینجا هم هست هم درسته. هر آن کس که اینجا رفتاری مثلا سرمایه‌دارانه، مثلا غیر عادلانه، مثلا غیر آزادی خانه انجام بده، خب این داره تو پازل، این داره همون کاری رو میکنه که تو آمریکا اتفاق میفته. یعنی بخشی از آمریکا اینجا پیاده میشه. به نظر من ما به شعارهای انقلاب متوازن نپرداختیم. به طور مشخص پیشرفت و استقلال و امنیت، این سه تا اومدن جای آزادی و عدالت و معنویت، این یکی سه تا
و خودشون باب شدن در واقع.
نشستن خودشون شدن فقط. نه اینکه هر شش تا شما با هم می‌خواستی. این باعث شد که ما قصه عدالت فروگذار بشه. اون وقت عدالت تو کل اجتماع فروگذار شد، خود تو اجتماع که فروگذار شد توی تعلیم تربیت هم فروگذار میشه، کمون که تو مسکن هم فروگذار میشه، جای دیگه هم فروگذار میشه. این روند کلی رو باید بفهمیم. نقطه عطف این روند کلی هم آغاز پایان دهه 60 به نظر من. نقطه عطف این روند رفتن امام و میل
عطف، یعنی اوجش که داره اتفاق
نقطه تغییرش عطف تو ریاضیات، یعنی نقطه تغییرش به منحنی که ما داشتیم یه جهت خوبی میرفتیم، یه عطف اتفاق افتاد به یه جهت بدی رفتیم. اون نقطه عطف رو، بروز و ظهورش رو من سال 68 میگم.
درست. به نظرتون هدف ما از یک آموزش پرورش عدالت محور چیه؟
اون که تو قانون اساسی اومده. اون که تو قانون اساسی اومده. شما وقتی وا میکنید، من میشه از رو بخونم؟
بله.
ببین. این که شما میبینید اهداف عملیاتی قانون اساسی تو فصل 3 قانون اساسی، تو اصل 3 قانون اساسی اومده.
بله.
یکی از این اهداف عملیاتی، یعنی بند 3 از اصل 3 اینه: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح. این نسبت آموزش پرورش رایگان باشه، برای همه باشه، در تمام سطوح و برابر باشه. خب
این هدف ما میشه، این هدف آموزش پرورش،
این کار عملیاتی.
بس
حالا ما چرا میخواییم این کار عملیاتی رو انجام بدیم؟ یعنی چرا میخواییم آموزش پرورش عدالت محور داشته باشیم؟ چون بر اساس اصل دوم ما قائلیم که اگر آموزش پرورش عدالت محور نداشته باشیم، اصل دوم جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا و اختصاص حاکمیت تشریع به او و لزوم تسریع در برابر امر او. ما میگیم اگه آموزش پرورش عادلانه نداشته باشیم، گروهی از جامعه که کیفیت آموزشی بهتر دارن میتونن عقاید خودشون رو بر بقیه توده های جامعه تحمیل کنن، بدون اینکه اون گروهی که دارن مورد تحمیل قرار میگیرن به لحاظ ذهنی و فکری توان مقابله داشته باشن. یعنی در معرض استثمار یا درستش استبداده، در معرض استبداد فکری قرار میگیرن. اصل دو قانون اساسی شما بند 6ش میگه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او، که مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر 3 تا اصله. اصل جیمش اینه: نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. من اگه بخوام سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نباشه، تمام افراد جامعه من باید آگاهی سیاسی داشته باشن. حالا اگه یه بخشی از جامعه آموزش بهتر بگیره و آگاهی سیاسی بیشتر بگیره، میتونه سر یه بخش دیگه از جامعه رو گول بماله. خب وقتی سرش رو گول بماله، این بند جیمه اتفاق
نمیفته.
یعنی اگر ما اصل 3 قانون اساسی رو اجرا نکنیم، اصل 2 قانون اساسی حاصل
نشد.
اگر ما آموزش پرورش عدالت محور نداشته باشیم، نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری اتفاق نمیفته. یا پایین‌ترش میگه و همبستگی ملی را تأمین کند. همبستگی ملی تأمین نمیشه. به تعبیر مرحوم شهید بهشتی، این چه برادری است که شما میگویی من بر صف نماز در کنار تو نماز میخوانم و با تو برابرم و برادرم، ولی به محض اینکه از مسجد خارج میشویم زندگی های ما شبیه دو برادر نیست. یکی سیر است و یکی گرسنه، یکی سقف دارد و یکی بیپناه، یکی. بند اصل 3 قانون اساسی میگه شرط این که برادری و همبستگی ملی اصل 2 برقرار باشه اینه که چی باشه؟ اینه که آموزش عدالت محور بشه، و الا 1 شکاف اجتماعی ایجاد میشه، مردم از هم متنفر میشن، و 2 این تنفر به قیمت بهره‌مندی گروهی و له شدن گروهی دیگه تمام میشه. من به طور مشخص و جدی از این میترسم که بی‌عدالتی آموزشی همبستگی اجتماعی ما رو بپوکونه. من نگران اخلاق اجتماعیه، ولی اخلاق اجتماعی رو روانشناسانه تحلیل نمی کنم که مردم با هم مهربون باشید. چجوری با هم مهربون باشیم وقتی ما گرسنه‌ایم و شما سیر؟ اگه دنبال محبت اجتماعیم، اگه دنبال صلحیم، اگه دنبال صلح و همبستگی اجتماعیم، راهش عدالت. عدالت نباشه صلح نیست، عدالت نباشه همبستگی نیست.
ما واقعا سیادت و شوهر
اخلاق نیست. بله، نکته این عدالت
درست
مسیر اون بحث بایست است.
شما توی صحبتاتون که حالا توی جلسه بودیم گفتید خب گام دوم انقلابی که الان قدم برداشتیم یک گام اولی هم داشته. گام اول قانون اساسی بوده،
این در واقع رسیدن مردم ایران به وفاق بر سر قانون اساسی.
این یه پیش نیازیست به این سوالی که الان میخواستم بپرسمه که حالا توی این گام دوم انقلاب موانع تحقق عدالت آموزشی از نظر شما چیه؟
من به نظرم اگه خود بیانیه گام دوم رو، که گرچه ممکنه هر کدوم از ما انتقاداتی بهش داشته باشیم، ولی توی ساخت کلیش ببینیم، ایشون بعد از قسمت ابتدای بیانیه که مفهوم محوریشون اینه ما یه نهضت مستقلیم و پشیمان نیستیم، خطا پذیر هستیم، انتقاد پذیر هستیم، اما پشیمان
نیستیم.
بعد از کوبیدن مهر این پشیمان نیستیم، ایشون 7 برکت از انقلاب اسلامی میگن و 7 نقطه ضعف، یا در واقع 7 توصیه. 7 برکتشون اینه که این انقلاب امنیت و تمامیت ارضی آورده، علم، فناوری و زیرساخت اقتصادی آورده، مشارکت مردمی و خدمت رسانی آورده، بینش سیاسی عمومی رو بالا برده، بهبود عدالت در امکانات عمومی کشور تا حدی کرده، معنویت و اخلاق عمومی رو تقویت کرده، و مقاومت و استقلال این ملت در مقابل بیگانه رو آورده. اما خود ایشون جای دیگه هم گفتن که اون بخشای از این که به ساحت پیشرفت مربوطه، به طور مشخص مثلا 1 امنیت و تمامیت ارضی،
بله،
کشور پیشرفتی مقتدر، علم و فناوری و زیرساخت اقتصادی، یا عرضم به خدمت شما مقاومت و استقلال، اینایش که مایه پیشرفتی دارند به نظر خوب رفته، اونایش که مایه عدالتی دارند به نظر خب خیلی ضعیف‌تر رفته. به همین خاطر عمده بحثی که ایشون، و درسته که ایشون همین 7 محور رو تو قسمت توصیه ها میگن، اما جلوی همین 7 محور که مثلا میگن بله ما علم و پژوهش هم باید بریم، معنویت و اخلاق هم بریم، اقتصاد هم بریم، اون قسمت هایی که روش بیشتر تأکید میکنن تو 7 توصیه، یکی مسئله دوگانه استقلال و آزادی است،
بله،
که میگن استقلال نباید آزادی رو تحت شعار قرار بده، آزادی باید برقرار بشه. 2 عدالت و مبارزه با فساده که تقریبا لب این بیانیه است. ایشون بعد از اون هفت نقد و هفت توصیه که تون هفت توصیه دو توصیه آزادی و عدالت از همه پررنگ ترن، یه نسخه میپیچن. من به نظرم گل بیانیه گام دوم اون نسخه هست. اون نسخه چیه؟ عنوانش نظام سازی انقلابیه. میگن حالا برای اینکه ما از این وضع بد بیرون بیایم دو تا خطا ممکنه اتفاق بیفته. بعضیا بگن چی؟ بعضیا بگن خب آقا وضع حکومت بده دیگه، ما بریم بیرون از ساختار حکومتی دنبال اصلاح باشیم. وضع مدارس بده، ما بریم یه مدرسه بیرون از حکومت تأسیس بکنیم، یه گروهی از دانش آموزا نجات بدیم. حالا غیر انتفاعی باشه، مذهبی باشه، مسجد مدرسه باشه، چی باشه؟ منتها بیرون از ساختار رسمی حکومت. بیرون از مثلا آموزش پرورشی که ما بشیم نظام تعلیم و تربیت رسمی اون. ایشون اینو تعبیر میکنن به کار نهضتی بدون توجه به نظام. یعنی تو درسته که دنبال تحولی، اما این تحولت به ساختار رسمی ربطی نداره، نمیتونه به این ساختار کمکی بکنه. خطای دوم اینه که به نام دفاع از نهضت بیاین و بر سر نظام تسلط ببرزیم، خشک مقدس بازی در بیاریم، دوگماندیشی کنیم، بگیم همینیه که هست، این نظام نظام جمهوری اسلامی، آموزش پرورش هم آموزش انقلابی، هیچ مشکلی هم نداره. مشکلات رو مالکشی کنیم، مشکلات رو نبینیم، تبیین درستی نکنیم، یعنی نظام خشک و جامد بشه و پویایی نداشته باشه. ایشون میگن نه، نه تنها نهضتی بودن کافی است و نه چسبیدن به نظام کافی است، باید نظام سازی انقلابی کرد. یعنی نهضت باید به عنوان روح زنده تحول ساز بیاد تو تن خشک نظام، روز به روز این تن رو نو کنه، سلولاش عوض کنه، دست و پاشو بزرگتر بکنه. به همین خاطرشون میگن آن کسانی که دنبال تحولند باید بیان پروژه تحول رو نه زیر نظر حاکمان رسمی ها، به این معنا که دهنشون رو ببندن بگن خب حاکمان تحولم شما به ما بگید چجوریه، نه، حتما فکر آزاد بکنن، اما پروژه تحول رو تو ساختار رسمی پیش ببرن. تحول خواهی درون آموزش پرورش، تحول خواهی درون ساختارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی. این نه به معنای نظام زدگیه، نه به معنای دوگماندیشیه، نه به معنای مطلق انگاریه، نه، این دقیقا آزادی خواهیه، منتها به این قید که اگه قانون اساسی جمهوری اسلامی میگفت من اون اهداف رو برای همه مردم میخوان، خب اون ابزاری که میشه باش به همه مردم خدمت رسون تو حکومته. پس تحول خواهان باید بیان به حکومت کمک کنن، اگر جای حکومت خطا کرده پس گردنی به حکومت بزنن. ایشون به نظرم میخوان یه جمله بگن، با حکومت قهر نکنیم و حکومت زده هم نشیم، با حکومت کار کنیم اما نه به نحو کورکورانه، هوشمندانه، نقادانه،
حساب شده
و فعال. این یعنی نظام سازی انقلابی. نظام سازی انقلابی یعنی کار کردن با حکومت به نحو فعال و نقاد برای اصلاح حکومت. من اینو میفهمم.
و خب روی بحث همین سوال، بحث عدالت آموزشی توی این چارچوب
واضحه دیگه. اون وقت هر گونه عدالت خواهی ما باید بیاد در چارچوب نه ذیل ساختارهای رسمی، باید بیاد برای اصلاح ساختارهای رسمی اتفاق بیفته. من مثلا فرض کنید تو مسئله بودجه آموزش پرورش، من از توزیع متوازن بودجه در کشور، دفاع بیشتر از مناطق محروم و اینها دفاع بکنم و نرم جای دیگه بیرون از ساختار رسمی. این باعث میشه که نه ما خودمون رو نسبت به سرنوشت عمومی کشور بی‌مسئولیت بدونیم، نه از ترس ساختارها بگیم آه هیچ کاری نمیشه کرد، نه این که بگیم خب دیگه نظام اسلامیه پس لابد همه چی خوبه، و نه یه خطر دیگه، به نام عدالت خواهی دنبال طلبای صنفی خودمون بیفتیم. یه آسیبی که الان عدالت خواهی ما آموزش پرورشی ها داره اینه که بیش از عدالت خواهی برای نظام آموزش پرورش، عدالت خواهی برای خود ما آموزش پرورشی ها میکنیم. یعنی من دغدغم بیش از مدارس کپری 45% خودمه، استخدام خودمه. نظام سازی انقلابی هیچ کدوم از اون چهار تا نیست، نه قهر کردن با نظامه، نه دوگم شدن بر سر همین ساختارهای موجود نظامه، نه اصلاحگری بیرون نظامه، و نه توجیه کردن این که چون بالای سر حکومت یه آدم عادلی نشسته پس لابد همش درسته. نه توجیه کردن،
ما هم فعال بشیم.
بله، اون چهار تا خطا رو نکنیم، بیایم
بله
نقادانه با حکومت.
سوال بعدی این که خلأ عدالت تو آموزش پرورش ما از چه چیزی نشأت میگیره به نظرتون؟
نفهمیدم.
یعنی ما توی آموزش پرورشمون یک خلأهایی داریم بالاخره،
خب
پر از خلأ، یه نشتیهایی داریم. حالا بحث عدالت آموزشی ما، عدالت ما حالا توی آموزش پرورش و عدالت آموزشی در محوریت اون خلاش از چی نشأت میگیره؟ منشأ این خلا از چیه؟ از اون دیده اجتماعی است؟
شما میدونید، منم میدونم که تو تحلیل پدیده اجتماعی نباید تک عاملی حرف بزنید. تک عاملی گفتن اشتباه.
بله.
پس من این سوالو اجازه بدید دوباره اصلاحش کنم. اینجوری بپرسید. خلا عدالت آموزشی تو آموزش پرورش الان ما بیشتر تحت تاثیر چه عاملیه؟
بله.
نگم تنها، بیشتر. من اگه بگید بیشتر تحت تاثیر چه عاملیه، میگم غیر سیاسی شدن معلم، غیر سیاسی شدن بدنه آموزش پرورش. از زمانی که بدنه آموزش پرورش به دلایل مختلف، ساختاری، شخص، الان نمیخوام دلایلشو بگم، فقط میخوام نتیجهشو بگم، از زمانی که ما یه مقدار غیر سیاسی شدیم، به این معنا که یا چسبیدیم به یه همون کلاس خودمون، مدرسه‌ای که داریم ادارش می‌کنیم یا کلاسمون، و نگاه‌های کلان به این که تو کلان ساختار کشور چه اتفاقی داره می‌افته، یا بعضیامون متأسفانه افتادیم دنبال این رقابت که خب همین الان تو آموزش پرورش من کجا برم که نون بیشتر داشته باشه، بیش از این که بخوام حتی درود بر شرف اونی که توی مدرسه مثلا منطقه محروم یا مدرسه معمولی شهری میمونه میخواد مدرسه‌شو اصلاح بکنه. بعضیامون همین حد از شرافت حرفه‌ای رو رعایت نمی‌کنیم، دنبال اینیم که چجوری برم تو مدرسه تیزوشان معلم شم، چجوری برم فلان جا که چی، که مثلا پول بیشتری بگیرم. خب اولا دارم به خودم میگم این حرفو. یا بعضیامون میگیم که خب من میخوام اصلاح کنم، ولی زحمت فهم دانش سیاسی لازم برای اصلاح رو نمی‌کشی، تو لایه سیاست‌گذاری آموزش ورود نمی‌کنیم، مطالعات نمی‌کنیم،
میگیم
آره فقط میگیم، مقدماتشو فراهم نمی‌کنه. یا بیش از اون آموزش و پرورشی هم میشیم که خب تعداد این افراد این لایه کمه، من تازه قربون افراد این لایه میرم که بیان تو ساختار آموزش پرورش فکر انتقادی بکنن، آموزش پرورشی میشیم، فکر انتقادی میکنیم، اما به کل مسئله عدالت تو ایران فکر نمیکنیم. فقط عدالت آموزشی، عدالت آموزشی بابا جان، عدالت آموزشی نیست که، عدالت سیاسی هم هست، عدالت اقتصادی هم هست، عدالت تو بازار کار و مسکن و همه، عدالت تو نظام سلامت هم هست، و اینا با هم مربوطند. بریده شدن فعالان عدالت خواه، خب، و اصلا بریده شدن فکر عدالت خواهی و محدود شدنش به یه عرصه خاص، نه اینکه هممون بریم متخصصان همه فن حریف بشیم، نه این محاله، ما که تو آموزشی احتمالاً خیلی تلاش کنیم متخصص عدالت آموزشی میشیم، ولی با متخصصان عدالت سلامت، با متخصصان عدالت سیاسی، با متخصصان عدالت منابع طبیعی و و متصل بشیم، فهم جامعه عدالت خواهانه باعث میشه که جریان عدالت خواهی آموزشی با جریان عدالت‌خواهی سلامت، با جریان عدالت‌خواهی زمین و مسکن، با انواع جریان‌های عدالت‌خواهی تو کشور یکی بشن،
بله.
یه گفتمان اجتماعی عدالت شکل بگیره. ما باید گفتمان عدالت رو از حصار صنفامون بیاریم بیرون. فقط مال معلما نباشه، مال توده مردم بشه. کی مال توده مردم میشه؟ زمانی که عدالت‌خواهی عرصه‌های مختلف کنار هم بشینن. پس به طور خلاصه من تو جواب سوال شما عرض کردم که 3-4 آسیب ما نیروهای انسانی آموزش پرورشه که بیشترین بی‌عدالتی رو باعث تداومش شده. شروعش ممکنه ساختار شروع کرده ها، من میگم چرا تداوم پیدا کرد، عمده تداومش به این خاطره که یه گروهی از ما بیخیال عدالت شدیم، سعی کردیم تو همین ساختار خودمون گیریم و عذاب بکشیم بیرون، بریم ببینیم کجا آموزش پرورش بیشتر مون در میاریم. یه عده ایمون عدالت خواهی رو تبدیل کردیم به عدالت خواهی صنفی، یعنی فقط برای
خودمون،
حتی نه برای دانش آموزان و مدارسمون. یه عده ایمون هم که عدالت خواهیشون از این اومد بالاتر و واقعا عدالت خواهی ساختاری آموزش پرورشی کردند، اینا هم چیکار کردن؟ فقط تو آموزش پرورش عدالت خواهی کردن، با بقیه طیف های عدالت خواه تو ایران متصل نشدند تا یه جریان عمومی عدالت خواهی شکل بگیره، و این متاسفانه عام است، باعث شده که حتی بعضی اختلاف سلیقه‌های ساده سیاسی، این طرفدار این کاندیداست، اون طرفدار اون کاندیدا، ولی سر عدالت با هم اشتراک نظر دارن نمیشینن با هم حرف بزنن. دوگانه‌های چپ و راست ما نسل جوون هم سر کار گذاشته، ما جوونا با هم حرف نمیزنیم چون بابامون با هم دعوا داشتن، داشتن که داشتن جن. این نکات رو به نظرم اگه رعایت بکنیم، اون وقت نیروی انسانی عدالت‌خواه زیاد میشه تعدادش، اون وقت میشه با ساختار بهتر و بیشتر طرف است.
سوال یکی با آخر، این که همه این صحبت های عدالت آموزشی داشته باشیم، حالا بیایم همینجا جایی که توش هستیم، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان کجای این معادله تحقق عدالت آموزشی میتونه باشه؟
جزئی‌تر مشخص‌تر بگو.
یعنی نقش دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، حالا نه صرفا دانشجوش، کلا نظام دانشگاه فرهنگیان از مدیرش تا دانشجوش، چی کار میتونه بکنه واسه تحقق عدالت آموزشی؟
به اول باور کنه که مهمترین نقطه تغییره. ببین ما از 5 تا زیر نظامی که تو آموزش پرورش داریم، پشتیبانی و منابع مالی، مدیریت، نظارت و ارزشیابی، تامین و تولید محتوا و برنامه درسی و تربیت نیروی انسانی، قطعاً زیر نظام تربیت نیروی انسانی از بقیه مهمتره.
بله.
مثلا بعضی اساتید ما تعبیر می‌کردن که 90% آموزش و پرورش معلم است. به معنای اهمیت و شدت تاثیرگذاری. این حال به نظر تو بچه‌های دانشگاه نیست. یعنی حداقل من با این یه چند سال تجربه‌ای که چرخیدن با طیف‌های مختلف بچه‌های دانشگاه، پریس‌های مختلف، دورهای مختلف، شب‌نشینی‌های مختلف داشتم، به این جمع‌بندی رسیدم بچه‌ها هنوز به این باور نرسیدن که نیروی انسانی مهمترین عامل تغییره. هنوز بعضی‌ها فکر می‌کنن مثلا مدیریت مهمترین عامل تغییره، ساختار پشتیبانی مالی مهمترین عامل تغییره. نه، اونا موثرن، ولی باید اثبات کنیم که نیروی انسانی مهمترین عامل تغییره. اگه اینو باور کردیم، بچه‌های ما کف دانشگاه فرهنگیان بعد از اینکه باور کردن مهمترین عامل تغییرن، شما بعد از اینکه باور کردی گشنته نیاز داری چی بشه؟ غذا رو بچشی. یه کوچولو از یه غذا رو بچشی، اگه خوشمزه بود بخوریش. بعد از اینکه این حس گشنگی و حس اینکه من میتونم الان برم این غذا رو به دست بیارم اومد، به نظرم بچه‌هایی که دغدغه‌های کلان عدالت دارن باید از فضای خرد شروع کنن. یعنی از تجربیات کوچک و شیرین عدالت که مزه شیرین عدالت‌خواهی رو به زبونشون بنشونه. خب؟ بره توی مدرسه منطقه محروم یه کاری بکنه، بعد ببینه اه ما اگه مدرسه تیزوشان شهر قرق بچه‌ای بود که تو دبستان آموزشگاه رفته بودن و غیر انتفاعی و فلان و فلان، من تونستم از این مدرسه منطقه محروم 3 نفر بفرستم تیزوشان. میگه آخیش من تونستم در مقابل ساختار این که پول داره به جای استعداد مینشینه یه خورده مقاومتی بکنم. باورش میشه که میتونه یه کاری بکنه. بعد این آدم ممکنه سوالش خیلی بزرگتر بشه نسبت به سیاست‌گذاری آموزشی و اینکه چرا ساختار مدارس در ایران اینجوری حرف بزنه. بچه‌ها باید از تجربیات خرد به سمت تجربیات کلان برن. تجربه ارائه درس سند تحول توی پردیس‌های مختلف برای بچه‌های مختلف رو شما وقتی از اساتیدش صحبت میکنید و میپرسید، میبینید یکی از ناراحتی‌ها و دلزدگی‌های جدی بچه‌ها از سند به این خاطر که به نظرشون میاد انتزاعیه و حرف واقعی نزده،
عمل کرده.
این فقط برای سند نیست، برای عدالت هم هست. عدالت هم اگه فقط تو لایه‌های حرفای کلان بمونه، احساس میکنی با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. باید شیرینی چشیده بشه. چه جوری؟ به نظر من با اعمال خرد عدالت خواهانه. این شیرینی عرض کردم صنفی نه ها، برای خودمون و خوابگاهمون و غذامون و چرا کباب پردیس وزش بده و چرا اینجوری، نه اینا هم حق ماست، اینا هم درسته، آدم هم نباید تو سری خور مظلوم باشه، اما هر زمینه بیشتر به فکر مظلومیت خودم باشن به فکر مظلومیت دانش آموزانم. اولا به فکر کی باشم؟ به نظر میاد منطق اسلامی به ما میگه
آشان.
منطق اسلامی چیه؟ سعدی به ما میگه، میگه لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. یکی از خوردن لذت میبره، یکی از خوراندن. بگم اونم معلم باید از خوراندن لذت ببره بیشتر، گرچه خوردن هم حقش.
بله.
اگه این کارو بکنیم و تجربه عدالت خواهی خورد و تو بین بچه‌ها گسترش بدیم، این امید هست که شیرینیشو بچشن و انشالله بچه‌ها به سمت عدالت‌خواهی‌های کلان فکر بکنن. پس یک شد باور به این که ما به عنوان نیرو انسانی مهمترین عامل تغییریم، دو آغاز از تجربیات خرد، حرفای کلان رو بزنیم، بحثای علمی رو بکنیم، اما تجربیات خرد رو فراموش نکنیم.
یه سوالی که الان به ذهنم رسید اینه که توی سوالات ماش
حالا نیست بقیه سوالاتتو با هماهنگ کرده بودی، میگه یکی الان به ذهنم رسید.
خب واقعا نه، الان به ذهنم رسید، عذرخواهی هم میکنم وقتتون هم گرفتیم. این که چیزی هست که توی سوالاتم نپرسیده باشم و شما دوست داشته باشید اون کسی که این مطلب رو میخونه و این صدا رو میشنوه دوست داشته باشید بدونه راجع به این مطلب، یعنی انگاری که ندونستنش از دست داده یه چیزی رو. یک جمله، یک سوال قبل از این سوال آخر.
اون به نظرم اینه که این سواله که چه جور موجودی میتونه عدالت خواه باشه؟ کی میتونه عدالت خواه باشه؟ به نظر من هسته شخصیتی که باعث میشه یه آدم بتونه به عدالت فکر کنه مهربونیه. آدمای خشن زمخت خودخواه نمیتونن به عدالت فکر کنن. اگرم به عدالت فکر کنن اونجاها یاد عدالت میفتن که حق خودشون پایمال شده. فقط صدای اونجایی صداشون در میاد که پای یه نفر رو دم خودشون رفته باشه، و الان اگه دیگران جلوشون لگدکوب هم بشن اینا خیالشون نیست، چون مهربون نیستن. هسته عدالت‌خواهی مهربونیه. ماهایی که میخوایم معلمی کنیم، این حرف اخلاقی نیست، این حرف به شدت سیاسی. اخلاقی هست اما به شدت این حرف سیاسیه. ماهایی که میخوایم معلمی کنیم باید به این فکر کنیم طرف حساب ما کیه؟ رئیس دانشگاه؟ مسئولین آموزش پرورش؟ والدین بچه هامون؟ که اگر اینا قدر کار ما رو ندونستن من بگم به من چه؟ قدر منو نمیدونن. حافظ به ما گفت که مرا به دور لب دوست هست پیمانی که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. من که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. ما طرف حسابمون رو تو ترین تربیت کی میبینیم؟ روایات ما حالا شب ولادت حضرت زهراست، روایات ما از این مضمون روایت مکرر داریم که ان اطفال شیعه تربیهم زهرا. بچه های شیعه رو حضرت زهرا تربیت میکنه. همین الان ها، نه گذشته، نه الان، حضرت زهرا با مقام کرامتش الان داره تو نفس بچه های شیعه دست میکنه و اونها رو تربیت میکنه. و نه فقط بچه های شیعه، بچه مسلمون رو، چون پیغمبر پدر امته و حضرت زهرا ام ابی هاست دیگه. ببینید پیغمبر و اهل بیت معلم امتند. من به نظرم اگه طرف حساب خودمون رو اونا ببینیم، اون پیغمبر مهربونی که خدا بهش میگه فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، بابا محمد خودتو کشتی از بس دل برای اینا میسوزونی. ای بسوزیم، دلمون بسوزه. مهربونی رو که پیغمبر برای ملت داشت ما هم داشته باشیم. به ما بچه های فرنگیان چون یه 800-900 تومنی بعد از کسر 45% و اینا دستمونه میگیره، طولانی دارم میگم، عیاشی هامون یکم کم کنیم، یکم دل بسوزونیم. یه آدم تا حال سوز درونی نداشته باشه نمیتونه عدالت خواه بشه. منظورم از سوز اینجا نماز شب و فلان اینا نیست، منظورم دقیقا سوختن برای دیگرانه، به دیگری فکر کردن پیش و بیش از به خود فکر، درد دیگرانو داشته، نه فقط درد دوم خودم که پای کسی سرش نه. این اگه داشته باشیم، درد دیگران رو اگر داشته باشیم، مهربان اگه باشیم، به نظرم عدالت میاد. من خیلی دوست دارم که بیش از عدالت با بچه‌ها در مورد مهربونی حرف بزنم و به بچه‌ها بگم بچه‌ها مهربونی امر سیاسیه و آدم نامهربون آدم سیاسی نمیتونه باشه. عدالت خواهی که از سر مهربونی نیامده باشه، یا برای کسب منصبه، یا برای لگد زدن به حکومت، یا برای تخلیه عقده است، اون غریزه است، اون دیگه عدالت خواهی نیست، فطرت نیست. مهربونی آقا مهربونی.
و سوال آخر این که اگه بخواین عنوان کل این مصاحبه رو شما مشخص کنید چی میذارید؟ عنوان تیتر این مطلب و کل این صحبت رو
چی بگم؟ خدا میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض. ما لکم تو عربی یعنی چه مرگت؟ دقیقا یعنی چه مرگت؟ چه مرگتونه که وقتی بهتون میگم پاشید کاری بکنید چسبیدید به زمین؟ چسبیدید به زمین بیان ما فارسا میشه چرا تنلشید؟ چرا تهتون از زمین جدا نمیکنید؟ چسبندگی. اثاقلتم یعنی سنگینی میکنی به زمین میچسبی. چه مرگمونه که سنگین شدیم؟ چرا سبک نیستیم؟ چرا کم تحرکیم؟ حالا برای عدالت یا برای هر چیز دیگه. من احساس میکنم خودخواهی یا خودکمبینی، خودکمبینی یعنی زیاد گنده دیدن ساختار. ساختار و مدیریت مهمه، ما بدن نیرو انسانی کاری از دستمون بر نمیاد. خودخواهی و تنبلی دوتا ریشه چسبندگیه. باید با چسبندگی جنگید. نمیدونم یه چیزی تو این مایه ها، این که چرا چسبنده ای؟ به دلیل خودخواهی و تنبلی. اونی میتونه نچسبه و مثل برق بجهه و به تعبیر قرآن کزر ان اخرج شطعه، میگه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم اینا مثلهم و مثلا هم فل انجیل که زرع این اخرج شطعه، میگه اینا رو بخوام تصویر کنم مثل یه دونه است که تا میکاریش سر میزنه بیرون، اصلا این دونه تاب تو خاک موندن نداره، این دوست داره سر بزنه بیرون جایی بره، برخلاف اونا که اثاقتم الادر چسبیده. این نچسبیدنه، این میل به سر زدنه، این بیرون زدنه، این حال رشد از دونه درخت شدنه، این آقا
دستتونم درد نکنه. ببخشید که تا این ساعت شب ما مزاحم شما هم شدیم، تشکر می‌کنید. خیلی هم ممنون، تشکر. بعد از این همه جلسه هم بود دیگه خواهی می‌کنم.
گپو گفت برادرونه است دیگه، من جدی الان یعنی مثلا الان برای ماها چه شیرینی بیشتر از اینو تو عالم است؟ چی بهتر از این که بشینی با داداشات، با برادرای دوست داشتنی که البته ممکن خیلی اختلاف نظر داشته باشید، در مورد درد مشترک حرف بزنید. گفت همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. وقتی درد هممون با همه، خود چرا رفاقت نکنیم؟ چرا حرف نزنیم؟ چرا بریم کار دیگه بکنیم؟
یکی داشتم پیام دادم، گفتش که گفتم من از ساعت 7 به بعد نیستم و گفتم کجایی؟ گفتم که دارم میرم عشق بازی. حالا واقعا همین بود، من واقعا عشق میکنم، خود من شخصا، نظر شخصی خودم که هم پای صحبت های شما، هم چون موضوع قشنگی بود، هم توی صحبت های شما قشنگ در میاد بیشتر.
نه مسئول نقل این نیست، موضوع
خیلی دغدغه مندم هست.
موضوعی که خون علی بن ابی طالب پاش ریخته، مگه میشه داغ نباشه؟ و چی تو عالم آتش این تر از خون علی؟ تو به این خاطر با عدالت عشق میکنی که خون علی پای عدالت؟ موسی خاکی خریکیه اصلا این نی نم ارائه گفته فلان بهمون اینا، همونه طرف حسابمون کیه؟ همون که گفتی ای یه چیزی نپرسیده باشم که دوست داری بگی کیه؟ طرف حسابمون، طرف حساب ما تو عدالت خون علیه، طرف حساب ما تو مهربونی و معلمی حضرت صدیق است. خواه اینا طرف حسابمون باشن، چی شیرین تر از این بازی؟ بازی شیرینیه. ببخشید خیلی عرضم، خدا
خیستتان در نکنید، ببخشید وقتتان هم گرفتید، تشکر، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، دستتان در نکنید.